بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین المعصومین. ما باید مفاهیم دینی خودمون رو با زبان بین المللی به جهانیان عرضه کنیم. ما باید زیبایی هایی که در دینمون هست فراتر از این که اون رو در قالب دین اسلام ارائه بدیم، به عنوان یک سلسله فضائل انسانی، به عنوان یک سلسله مفاهیمی که همه ابناء بشر میتونن اون رو درک بکنن، برای مردم جهان عرضه کنیم. ما نباید در ابتداء معرفی دین حتما مفهوم خاص دین اسلام رو یا حتی مذهب تشیع رو مطرح بکنیم. مثلا حجاب زیبایی هایی داره، این زیبایی ها و فوائدی که برای زندگی انسان در حجاب هست، در پوشش مناسب برای زن و مرد هست، این رو باید به یک زبان همه فهم، فرا دینی، فرا مذهبی، فرا فرهنگی مطرح بکنیم که تمام مردم بتونن اون زیبایی ها رو درک بکنن و بپذیرن. ما مفاهیمی داریم که در میان همه ادیان مشترک هستند. حتی مفاهیمی هست که فراتر از اینکه کسی دین داشته باشه میتونه اون مفاهیم رو درک بکنه، زیبایی و منطقش رو دریابه و اون رو حتی در زندگی خودش اعمال کنه. بسیاری از دستورات دین هست کسی که مسلمان هم نباشه میتونه اونها رو اجرا کنه. بسیاری از دستورهای دینی ما هست که لازم نیست حتما طرف متدین باشه و معتقد باشه به دین اسلام تا حقانیت اون دستورات رو درک بکنه. همه آدم ها میتونن زیبایی های مفاهیم دینی رو درک کنن. شاید ما باید از این ادبیات استفاده نکنیم که بگوییم ما مسلمانان معتقدیم، ما میگوییم. وقتی این عبارت رو استفاده میکنیم، یعنی هر کسی خواست این رفتار خوب، این مفهوم منطقی رو بپذیره، اول باید مسلمان بشه. ما باید بستری فراهم کنیم که اگر کسی نخواست دین خودش رو تغییر بده و اگر کسی نخواست متدین بشه به دین اسلام، او هم بتونه مفاهیم دینی رو در نمایشگاهی که ما برگزار میکنیم به تماشا بنشینه، زیبایی هاشو درک کنه و حتی اونها رو بپذیره و عمل بکنه. نباید شرط برای آدمهای جهان بگذاریم که شما برای اینکه مفاهیم دینی ما رو درک کنید اول باید متدین بشید، اول باید معتقد بشید. ما نباید شرط بگذاریم برای رفتار مردم جهان که اگر شما بخواید مفاهیم دینی ما رو در زندگی خودتون پیاده بکنید، اگر مسلمان نباشید نمی شود، اگر مسلمان نباشید قبول نمی شود. ما فعلا در مرحله ابتدایی دعوت هستیم. ما فعلا در مرحله ابتدایی جا انداختن عقلانیت دین هستیم. ما باید دین خودمون رو در یک نمایشگاهی عرضه کنیم و از مردم جهان بخوایم بیان این نمایشگاه رو مشاهده کنن، زیبایی هاش رو ببینن و هر کالایی رو خواستن بخرند و ببرند. به این ترتیب زیبایی ها و مفاهیم بسیار عالی و معنوی دین ما، مفاهیم بسیار عالی اجتماعی، مفاهیم بسیار عالی در سبک زندگی، اینها جهانی خواهند شد. میدونید مردم وقتی بخوان تابعیت خودشون رو تغییر بدن، دوچار یک رفتار دفاعی میشن. به این سادگی کسی حاضر نیست تابعیت خودش رو تغییر بده. همینطور به این سادگی کسی حاضر نیست دین خودش رو تغییر بده. ما نباید اولین تقاضامون از افراد این باشه که دین خودتون رو تغییر بدید، یا اولین تقاضای ما نباید این باشه که اگر منطقی بودن دین ما رو و مفاهیم دینی و احکام دینی ما رو میپذیرید، بیاید حتما در اولین قدم دین خودتون رو تغییر بدید. ما فعلا باید مردم جهان رو به مفاهیم انسانی که در دینمون هست دعوت بکنیم تا اوج انسانیت، اوج حکمت و عقلانیت و اوج معنویت و عاطفه و اخلاق رو در دین ما مشاهده کنند. با این مقدمه سراغ مفهوم انتظار میریم. در مفهوم انتظار هم ما وجوه انسانی بسیار ناب و زیبایی میبینیم که فارغ از این که کسی مسلمان باشه، فارغ از این که کسی به مذهب تشیع معتقد باشه، میشه این زیبایی ها رو منتقل بکنیم. مثلا بیایم بگیم انتظار آثارش در روح یک انسان، آثارش در قدرت بخشیدن به یک جامعه چیست؟ به حدی که حتی دیگران هم در دین خودشون، در مسلک و مرام خودشون برن مصداقی برای این مفهوم انتظار پیدا بکنن اگر میتوانن، و یا بیایند و این دین ما رو به واسطه این مفهوم انتظار که درش هست تحسین بکنن. همین تحسین کفایت میکنه. به زبان بین المللی حتی میشه نماز رو معرفی کرد. به زبان بین المللی حتی میشه برخی از اموری که تعبدی هستن و صرفا اختصاص دارن به کسانی که معتقد به این دین هستن، میشه اونها رو معرفی کرد. مثلا اگر کسی بخواد به امام حسین علیه السلام عشق بورزه، آیا لازم حتما اول مسلمان بشه بعد معتقد بشه به پیامبر اکرم و معتقد بشه به ارزش فرزندان او و بعد بیاد عزاداری کنه برای ابا عبدالله الحسین؟ مگه این گاندی نبود که گفت من تنها کاری که برای ملت خودم انجام دادم این بود که درسی که از حسین علیه السلام آموختم به مردم خودم ارائه دادم؟ پس همه میتونن ابا عبدالله الحسین رو دوست داشته باشن. مفهوم انتظار هم همینه. حالا تأملی بکنیم در آثار با برکت مفهوم انتظار. انتظار انسان رو از بن‌بست‌ها نجات میده و امیدی برای تحقق وضع بهتر در آینده ایجاد میکنه. این امید برای زندگی انسان مفیده. وقتی این امید بود انسان‌ها میتونن خوب باشن. وقتی این امید باشه انسان‌ها میتونن با نشاط باشن. حتی این امید به انسان‌ها قدرت میده. ما میتونیم از مردم جهان دعوت کنیم که به آینده خوب امیدوار باشید، بدون اینکه حتی اونها رو دعوت کنیم به دین خودمون، و سروده‌های خودمون رو از یک آینده خوب میتونیم بر زبان جاری کنیم، به زبان‌های مختلف ارائه بدیم. ممکنه دیگران نتونن اینقدر عمیق امیدوار بشن مانند مایی که معتقدیم به مهدویت، ولی همین که ببینن این امید در ما چه آثار زیبایی به جا گذاشته، این موجب تحسین این مسلک و مرام خواهد شد، موجب تقدیر از این مذهب خواهد شد، و این مذهب رو به عنوان یک مذهبی که انسانی است و وجوه انسانی بسیار فراوان و عمیقی درش هست میتونن بپذیرن. انتظار یعنی این که حتما راهی وجود داره برای اینکه وضع بهتر بشه. حتی اگر ما بتونیم ترسیم بکنیم اون وضع بهتر رو که ما منتظر چه چیزی هستیم. انتظار میتونه نه تنها امید در روح انسان ایجاد بکنه، بلکه معرفت بشری رو بالا ببره و سطح دانش رو درباره آنچه که وضع مطلوب میدانیم افزایش بده. مثلا ما دنبال چه وضعیتی هستیم؟ منتظران ظهور دنبال وضعیتی هستند که تک تک انسان‌ها و جوامع بشری قدرتشون افزایش پیدا کرده و دولت‌ها قدرتشون کاهش پیدا کرده. انسان‌ها کی روی سعادت خواهند دید؟ وقتی در اوج مشارکت برای اداره سرنوشت خودشون باشن. این شعار دموکراسی که داده میشه عملاً می‌بینید که محقق نشد. چگونه می شود که شعار دموکراسی حقیقتاً در جوامع بشری محقق بشه؟ گروه اندکی سرمایه‌دار زالو صفت به واسطه تبلیغات و ترفندهای سیاسی و به واسطه وضع قوانین خاصی که قدرتمندها اون قوانین رو تدوین کردن، سلطه بر بشریت پیدا نکنن در فضای دموکراسی. این چیزی که الان ما داریم میبینیم، سلطه سرمایه‌داران زالو صفت به بهانه و با سوء استفاده از ظرفیت‌های دموکراسی است. خب، جامعه مهدوی، اون وضعیتی که ما منتظرش هستیم، وضعیتی است که انسان‌ها و جوامع بشری انقدر قدرت پیدا کردن که میتونن آزادی خودشون رو خودشون تضمین کنن، حتی از سوء استفاده ها از دموکراسی جامعه بشری در امان خواهد بود. پس اون وضعیت مطلوب قدرتمند شدن انسان هاست که باید به اینجا برسیم. ممکنه کسی از شما بپرسه که شما چرا در دینتون اینقدر مقیدات دارید که مثلا این گناه ها رو انجام ندید، روابط نامشروع نباشه، نگاه نامشروع نباشه و خیلی از رفتارها رو به عنوان گناه معرفی میکنید. ما میتونیم با گفتمان قدرت این مسئله رو جا بندازیم برای همه که گناه چون موجب ضعف انسان و ضعف جامعه بشری، گروه های انسانی میشه، ممنوع شده در دین. و معنویت ناب این نیست که یک انسان ضعیف شده ای پناه ببره به خداوند متعال. بله، ما در مقابل خداوند متعال ضعیف هستیم و ما باید پناه ببریم به خدا، ولی انسان باید قوی باشد و به عنوان عبدی ضعیف به پروردگار عالم پناه ببرد، مانند امیرالمؤمنین علی علیه السلام که انسان قویی بود، مانند ابا عبدالله الحسین که انسان قدرتمندی بود، در حماسه عاشورا تا نهایت دارایی ها و امکانات خودش مقاومت کرد، ولی وقتی در گودی قتلگاه قرار گرفت در مقابل پروردگار خودش احساس ضعف میکرد، یا غیاث المستغیثین میگفت و مناجات میکرد با پروردگار. بله، انسان ها در مقابل خدا ضعیف هستند، منتها در زندگی خودشون در مقابل کسانی که میخوان بر اونها سلطه پیدا کنن، در روابط اجتماعی، در رابطه داشتن با دیگران باید انسان‌های قدرتمندی باشن. چرا نظام سلطه فرهنگ بی‌بندوباری، فرهنگ معصیت رو در جهان منتشر میکنه؟ میخواد انسان‌ها رو ضعیف کنه. چرا موسیقی‌هایی که مخرب هستن اینقدر ترویج میشن توسط قدرت‌های سلطه؟ چرا سبک زندگی که سرشار از بی‌بندوباری است توصیه میشه و دائما توسط فیلم‌ها و رسانه‌هاشون این سبک زندگی رو ترویج میکنن؟ برای اینکه میخوان انسان‌ها رو ضعیف کنن. انتظار، یعنی انتظار زمانی که انسان‌ها قدرتمند باشن، از قدرتشون لذت ببرن، انسان‌ها قدرتمندانه زندگی کنن و اگر محدودیتی رو میپذیرن از سر ضعف نباشه. امام رضا علیه السلام در کلام شریفی فرمودن اگر دیدی کسی گناه نمی کنه فریب او رو نخور، شاید این انسان در اثر ضعفش گناه نمی کنه. مهم اینه که انسان قدرتمند باشه و گناه نکنه. یه ورزشکار بدن قویی داره، از استراحتش لذت میبره، لذتی بیشتر از کسی که بدنش ضعیفه و مجبور دائما بی تحرک باشه، مثل ضعیفی که روی تخت بیمارستانه، او از استراحتش هم لذت نمیبره. بحث اینه که قدرتمند شدن موجب میشه انسان در همه زمینه ها لذت بیشتری از زندگی ببره. و ما منتظر زمانی هستیم که حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشن و انسانها رو قدرتمند کنن. در روایات هست یاران حضرت هر یک قدرت 40 مرد رو دارن. نماز خوب وقتی نماز خوبی است که انسان رو قدرتمند کنه، معنویت و معرفت خوب، سالم و ناب، وقتی معنویت سالم و نابی است که انسان رو قدرتمند کنه. خب لازمه این که ما بتونیم قدرتمند باشیم، طبیعتاً باید زیر سلطه نباشیم. ما میتونیم با ادبیات قدرت، با گفتمان قدرت با مردم جهان صحبت کنیم، بگیم مردم ما نمیخوایم فقط رفاه داشته باشیم، ما میخوایم قدرتمندانه رفاه داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط آزادی داشته باشیم، ما میخوایم قدرتمندانه آزادی داشته باشیم. چه فایده داره قدرت ها رو از انسان ها و جوامع بشری بگیرن بعد به اونها آزادی بدن؟ انسان های ضعیف از آزادیشون هم نمیتونن استفاده کنن، از آزادیشون هم لذت نمیبرن. در آزادی قدرت تدبیر کردن امور خودشون رو ندارن چون ضعیفن. الان قدرت های سلطه حاضرن به ملت ها آزادی بدن، ولی ضعف اقتصادی رو بر اونها تحمیل میکنن، بعد میگن تو آزادی بشین تصمیم بگیر. خب او در اثر این ضعف اقتصادی یا در اثر ضعف فرهنگی معلومه چه تصمیم میخواهد گرفت برای اداره جامعه خودش. حتما تصمیمات او به نفع قدرتمندان و زورگویان عالم خواهد بود. ما دو تا فایده از فواید بسیار مهم انتظار رو عرض کردیم. یکی این که انتظار امید به انسان میده، دوم این که چون انتظار انتظار قدرت است، انتظار قدرتمند شدن بشریت است، انتظار برای رسیدن به جامعه ای است که انسان ها بتوانند قدرتمندانه زندگی کنند، خود این انتظار قدرت به انسان میده. چون کسی که برای رسیدن به قدرت حرکت میکنه باید با قوت و قدرت این حرکت رو انجام بده، و قدرت لذت بسیار بالایی داره. قدرت نشاط برای انسان به ارمغان میاره. کمی در مورد اخلاق صحبت کنیم. اگر کسی قدرتمند بود خود به خود اخلاقش بهتر خواهد شد، و اگر کسی قدرتمند نبود و اخلاقش خوب شد، این اخلاق در اثر ضعفه. تواضعی که در اثر ضعفه لذت بخش نیست، ظاهرا جامعه رو آرام میکنه ولی ارزش نداره. انسان نشاط پیدا نمیکنه در اون جامعه، در جامعه ای که به شدت مردم از پلیس بترسن، چون پلیس اون جامعه پلیس وحشی است، و در اثر این ترس نظم داشته باشن، این نظم لذت بخش نیست. در جامعه ای که مردم از پلیس به شدت وحشت بکنن و به خاطر این وحشت باشه که رفتار خودشون رو کنترل بکنن، به ظاهر کسی بره تو اون شهر میبینه همه رفتارها حساب شده است، ممکنه احساس آسودگی بکنه در نگاه اول، ولی به مرور از این همه ضعفی که در اون جامعه جاری است لذت نمیبره، بلکه افسرده میشه. ما باید اگر میخوایم آدم با اخلاقی باشیم، اگر میخوایم رفاه داشته باشیم، با قدرت به این رفاه و معنویت و اخلاق برسیم. آثار بسیار فراوان دیگری میشود برای انتظار برشمرد. اون هم انتظار فرج، انتظار حکومت آقا امام زمان علیه السلام. یکی دیگه از این آثار که بیشتر میتونه این اثر رو معنوی معرفی بکنه این است که ما انسان‌ها دغدغه‌های فراوانی در زندگیمون داریم. اونهایی که با معنویت آشنان همیشه آرزو میکنن ای کاش دغدغه‌های مالی کمتر بود، ای کاش دغدغه‌های درگیری با مشکلات اجتماعی کمتر بود، با فراغت بیشتری میتونستن به لذت مناجات برسن، با فراغت بیشتری میتونستن به لذت معرفت برسن. ای کاش دغدغه ها کمتر بود. انسان ها اگر میرفتن سر کار، که حتما میرفتن سر کار کار بکنن تا پول در بیارن تا زندگی بکنن، به دلیل ترس از فقر سر کار نمیرفتن، بلکه به دلیل خلاقیت، به دلیل شکوفایی، به دلیل لذت خدمت سر کار می‌رفتند. ما همین که دغدغ مند باشیم و بترسیم از فقر به خاطر مشکلات فراوانی که در اطرافمون هست، دیگه نمازمون هم لذت بخش نخواهد بود. انتظار اون لحظه هایی است که انسان بتونه با فراغت به عبادت بپردازه. یکی از آثار انتظار این است که انسان این فراغت برای عبادت رو دوست داشته باشه و خود این فضایی رو باز میکنه برای منتظران که در بستری که وجود داره امروز پر از دغدغه های مختلف، پر از مشکلات فراوان هست، بتونن فراغتی پیدا کنن. در روایات هست انتظار فرج خودش بخشی از فرجه. یعنی شما منتظر هر چیزی باشید، همان فائده را، همان نتیجه را به خود نزدیک کرده اید. انتظار فرج انتظار جامعه ایست که دغدغه‌ها در اون کمتر شده و لذت از عبادت، فراغت برای عبادت در اون بیشتر میشه. چون کسی انتظار این وضعیت رو بکشه، اگر کسی انتظار چنین وضعیتی رو داشته باشه، همین الان از این وضعیت برخوردار میشه، اگرچه در اطرافش بحران‌ها زیاد هست. یاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به خیر که می‌فرمودند انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است. قدرت اسلام برای چی به درد می‌خوره؟ برای اینکه ما رو فارغ بکنه از بسیاری از مشکلات تا بتونیم لذت عبادت رو بچشیم. قدرت اسلام به چه دردی می‌خوره؟ به این درد می‌خوره که تک تک ما رو قدرتمند بکنه، ما قدرتمندانه زندگی کنیم و طبیعتاً از زندگی خودمون بیشتر لذت ببریم. اگر کسی منتظر باشه، یعنی این امیدواری رو داره، این منطق رو پیدا کرده. لذا دیگران اگر معتقد به مرام ما نباشن، کافیه در ایام نیمه شعبان بیان به نمایشگاه زیبا انتظار و فواید اون و برکات اون نگاه بکنن و حتی با منتظران همراهی بکنن. حتما ما باید به دیگران بگیم که برای اینکه منتظر فرج باشید، لازم نیست حتما مسلمان باشید، دین خودتون رو تغییر بدید. امید یک امر بدیهی است، بشر نمیتونه بپذیره که روز به روز حیات انسانها به سوی نابودی میره. تا به کسی بگید حیات انسانها رو به جایی خواهد رفت که در نهایت مدینه فاضله و زندگی سعادتمندی رو انسانها تجربه خواهند کرد، آدمها میتونن منطق این حرف رو بپذیرن حتی اگر متدین به این دین نباشن. امیدوارم ما بتونیم زیبایی های انتظار فرج رو اولا در زندگی خودمون به نمایش بگذاریم. از ما بپرسن چرا شما اینقدر بانشات هستید؟ از ما بپرسن چرا سختی ها شما رو ضعیف نمی کنه؟ از ما بپرسن چرا خطرها شما رو در ترس قرار نمیده؟ چرا شما دچار افسردگی نمیشید با این همه مشکلات؟ ما بگیم به دلیل این که ما منتظر هستیم. ثانیاً طوری انتظار رو توصیف کنیم برای دیگران و آثارش رو و برکاتش رو که دیگران بیان به ما بگن که آیا ما هم میتونیم منتظر باشیم؟ بگیم بله، شما هم منتظر باشید. بعد سازوکارهای تحقق اون جامعه ایدئال، اون حکومت زیبا، این سازوکارها رو اونها هم بیان کمک کنن تا پدید بیاد. مثلا افشاگری علیه ظلم. ظلم همه جا بده، لازم نیست حتما آدم مسلمون باشه بگه ظلم بده. افشاگری علیه ظلم رو تبدیل کنیم به یک منش و روش جهانی، همه بیان توش مشارکت کنن، حتی اگر مؤمن و مسلمان نباشن به مذهب ما مثلا. یا بیایم ترسیم کنیم اون زندگی خوب چگونه خواهد بود، وضع مطلوب رو ترسیم کنیم. اون وقت انسان‌ها امیدشون و انتظارشون افزایش پیدا خواهد کرد. لشکریان منتظران ظهور بیشتر خواهند شد. انشاءالله که ما نه تنها در زندگی خودمون به نمایش بگذاریم زیبایی های انتظار رو، بلکه در بیان هم، در کار فرهنگی که انجام میدیم، در قصه ها و رمان هایی که بر این اساس میسازیم و در وسایل ارتباط جمعی که امروز در اختیارمون هست، به صورت های مختلف بتونیم زیبایی های انتظار رو، سروده هایی که میتونیم در این زمینه داشته باشیم، اینها رو به گوش مردم جهان برسونیم. مردم جهان امروز خستن از ظلم، خستن از بس بهشون تلقین شده که وضع دیگه بهتر از این نخواهد شد، دنبال راه نجات میگردن. این راه نجات کمی به انسانها معرفی بشه، حتما به سوی اون راه گرایش پیدا خواهند کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.